Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، پادکست بوم قسمت 32. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت سراغ دیوید هیوم رفتیم، فیلسوف نامدار و بسیار حائز توجه انگلیسی، فیلسوفی که کسانی که با سخنان شمدل هستن یا موافقن بسیار بهش ارجاع میدن و از مطالبش استفاده میکنن، و کسانی هم که باش موافق نیستن وقت خیلی زیادی رو صرف نقد آثار و گفته هاش کردن. فیلسوفی که شکاکیت رو به حد نهایتش رسوند. فیلسوفی که همیشه به ادبیات علاقه‌مند بود، دلش می‌خواست ادیب بشه و برای بسیاری از فیلسوفان خودش الهام بخش بود در نحوه نوشتار و شیوایی نثر انگلیسیش، و خیلی‌ها نثر او رو بهترین نمونه نثر فلسفی در ادبیات انگلیسی دونستن. هیوم در سال 1711 میلادی به دنیا آمد و در سال 1776 از دنیا رفت. زندگیش یک زندگی تقریبا عادی بود و فراز و نشیب زیادی نداشت. چند بار تلاش کرد که به موفقیت‌های آنچنانی برسه، اما گاهی ناکام بود. و با اینکه نزد مردم به عنوان فردی مهربان شناخته می‌شد و ازش حتی به عنوان دیوید قدیس یاد می کردند، اما هرگز نتونست اون شهرتی که شاید واقعا لایقش بود رو پیدا کنه در عصر خودش. گرچه با بسیاری از انسانهای فریخته و فیلسوفان عصر خودش مراوده داشت و حتی رابطه دوستانه داشت و حلقه ای هم از این فیلسوفان در شهر خودش به وجود آورده بود، اما خب شاید نتونست مثل خیلی از فیلسوفان دیگه در زمان حیاتش اون شهرتی که بعدها کسب کرد رو داشته باشه. با این حال هیوم روحیه‌ای شاد و سرزنده داشت و هرگز از بابت ناکامی‌ها دلزده و ناامید نمی‌شد و به نوعی با زندگیش کنار می‌اومد. این رو همه دربارش گفتند که خیلی سخت نمی‌گرفت و معتقد بود که ارزشش رو نداره که بخوای بیش از اندازه فکرت رو درگیر این مسائل کنی و بابتش ناراحت باشی. گفتم که هیوم شکاکیت رو به نهایت رسوند. خب ما تا اینجا اگر دقت کرده باشید و اگر همراه ما بوده باشید، میدونید که یک سیری رو طی کردیم، از دکارت که آغازگر فلسفه مدرن بود و سعی کرد همه چیز رو از اول شروع کنه و به اینجا رسید که با خودش گفت من همین که دارم فکر میکنم و همین که دارم یک چیزی رو در نظر میگیرم، این خودش تاییدیه بر این که من وجود دارم. من میاندیشم، پس من هستم، و اولین چیزی که میتونم ازش مطمئن باشم اینه که وجود دارم. نمیتونم در این شکی بکنم و اعتقاد داشته باشم که وجود ندارم. این مرحله اول. و بعد همه این مراحل فلسفیش رو در همون خلوت خودش سعی کرد با ذهن خودش پیش ببره. یعنی معتقد بود که اگر چشماش هم به روی عالم باز نمیشد، میتونست همه چیز رو توی ذهن خودش پیدا کنه و به همه اون چیزی که برای فلسفهش لازم داشت دست پیدا کنه. و این ایده تقریبا توسط اسپینوزا و لایبنیتس هم تایید میشد. یعنی اونها هم فکر میکردن که همین که انسان بشینه و فکر کنه، تا حد زیادی با خودش و دنیای اطرافش آشنا میشه و میتونه فلسفه ورزی بکنه. بعد از اینا جان لاک اومد یه تغییر ایجاد کرد و گفت من تا وقتی که خیلی چیزها رو در دنیای خارج ندیده باشم نمیتونم دربارشون ایده‌ای داشته باشم و با فکر کردن بهشون برسم. مثلا تصور کنید درباره فضائل اخلاقی یا رذایل اخلاقی. خب استدلال دکارت برای وجود خدا این بود که من میتونم بسیاری از صفات عالی رو در ذهنم تجسم کنم و همه اینها رو به یک موجود بزرگ نسبت بدم و خود این سندی است برای اینکه خدا وجود داره، چون نمونه خارجی همه اون صفات عالی باید به یک جایی برسه، باید یک نمونه‌ای براش وجود داشته باشه و اون نمونه خداست. یک چنین استدلالی حالا من ساده شدهش رو دارم میگم. و جان لاک اومد گفت که چرا من میتونم فضایل اخلاقی رو تصور کنم؟ چون نمونه‌هاش رو در خارج دیدم. اگر من سخاوتمندی رو در خارج ندیده بودم، یه نفر رو ندیده بودم که به یک نفر دیگه داره چیزی رو میبخشه، نمیتونستم تصور کنم که سخاوت چه جور چیزیه. یا اگر چند نمونه از شجاعت رو ندیده بودم، اصلا نمیتونستم تصور کنم که شجاعت چه جور چیزیه. و خلاصه توجهات رو جلب کرد به اینکه چیز مهمی هم هست و اون مشاهده خارجیه. بعد از اون بارکلی اومد و گفت که خب شما وقتی که داری به دنیای بیرون نگاه میکنی و دنبال تجربه های جدید میگردی، از کجا میدونی که اصلا اون اشیا در خارج واقعا وجود دارن و از کجا معلوم که اینها فقط یک تصوری در ذهن تو نیستن؟ شاید تو اینکه فکر میکنی داری با چشمت چیزی رو نگاه میکنی در واقع یک توهم باشه و یک جورایی مثل واقعیت مجازی باشه. اصلا اون شی خارجی ما هیچ سندی بر وجودش نداریم، مگه جز اینه که من دارم با چشمم میبینمش، مثلا بوش رو احساس میکنم، صدایی ازش میشنوم، یا اینکه با دستم لمسش میکنم. همه اینها میتونه در درون من باشه، من دارم فکر میکنم که لمس کردم، یا اینکه به ذهنم اینطور میاد که انگار دارم میبینم. کما اینکه وقتی خوابیم واقعا با هیچ چیزی مواجه نمیشیم، اما احساس میکنیم که همه اینها واقعیه و من واقعا دارم اشیا رو باهاشون مواجهه تجربی پیدا میکنم و همه اینها در ذهنمونه. پس بارکلی با این ایده دوباره یک نوع اصالت ذهن رو زنده کرد و گفت که خب همه چیز میتونه در ذهن ما باشه. اینجا نوبت یون بود که به میدون بیاد و بگه که این اشکالی که شما دارید میگیرید دقیقا میتونه متوجه خود اون شناختت هم باشه، یعنی اون احساس کردن شما هم ممکنه مورد شک واقع بشه و شک فقط مختص اشیا و وجود خارجیشون نیست. چطور؟ یوم اینطور شروع میکنه، میگه که ما دو راه برای درک از اشیا داریم. یعنی در واقع ما دو نوع تأثیر داریم، دو تا چیز هستن که به ما درباره محیطمون یک احساس میده. یکی اندیشه های خودمون هستن، یکی فکرهای خودمون هستن و یکی هم تأثیرات خارجی هستن. تأثیرات خارجی اینه که مثلا من یک سیب رو دارم نگاه میکنم و خب میبینم که هست، سیبو میبینم. یه موقع هم هست که نشستم و دارم به سیب فکر میکنم و این دقیقا مشابه همون دیدن سیبه، با این تفاوت که این وضوحش هم کمتره. یعنی وقتی دارم سیب رو میبینم خب بهتر سیب رو درک میکنم تا وقتی که فقط دارم بهش فکر میکنم و تصورش میکنم. بعد از این هیوم میگه خب ما یه سری تصورات یا اندیشه های مرکب هم داریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا تصور کنید سیب بالدار، سیب شاخدار، سیبی که حرف میزنه، همه اینا رو ما میتونیم تصور کنیم، اما این فقط برخواسته از اینه که ما حرف زدن رو میتونیم تصور کنیم، سیب هم میتونیم تصور کنیم. حرف زدن رو میچسبونیم به سیب میشه سیب سخنگو. این با همون وضوح کم در ذهن ما بازم قابل تصوره و تهش میشه همین و همین. یعنی چی؟ یعنی هیوم به هیچ شناختی فراتر از این اعتقاد نداره و معتقده که همه این شناخت‌ها، این دریافت‌ها، این درک‌های ما همه الان انجام میشن و متصل به یک سبقه تاریخی نیستن و حتی در آینده هم قابل پیشبینی نیست که چطور دارن پیش میرن. من الان که نشستم دارم سیب رو نگاه میکنم و پیش خودم فکر میکنم که قبلا هم من سیب دیدم، سیب خوردم، همه اینها در این لحظه در ذهن من جاریه و من هیچ ارتباط واقعی با گذشتم ندارم الا اون چیزی که توی ذهنمه و یک خاطر است و ممکن اصلا جعلی باشه. یعنی اینکه خود اون تصور مثل وقتی که اشتباه میکنیم توی ذهنمون اینطور میاد که من قبلا همین صحنه رو دیدم ولی در واقع ندیدیم، به اشتباه میفتیم. یا مثلا وقتی که خواب هستیم و احساس میکنیم که همه این اتفاقاتی که داره میفته یک سری سوابقی در ذهن ما داره، احساس میکنیم ما یهو وسط این وقایع پرت شدیم، بلکه فکر میکنیم همش داره منطقی پیش میره، من قبلا هم این صحنه ها رو دیدم، میدونم در آینده هم باید چی کار کنم، ولی همش داره همینجوری توی ذهن ما پخش میشه و ما فریب میخوریم. خب هیوم میگه که اینجا ذهن به سادگی ممکنه ما رو فریب داده باشه و خاطرات ما به چیزی متصل نباشن. از طرفی نسبت به آینده هم ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. چطور؟ یوم علیت رو زیر سوال میبره. ما همیشه عادت داشتیم که وقتی دونه یک سیب رو توی زمین میکاریم یه درخت سیب بیرون بیاد یا جوانه بزنه، یا یعنی اینکه مثلا وقتی سیب رو میخوریم حداقل این امید رو داریم که مزه سیب رو احساس کنیم. ولی میگه از کجا معلوم که شما وقتی سیب رو میخوری مزه سیب رو احساس کنی؟ میگیم خب علت به وجود اومدن مزه سیب اینه که سیب خوردم. علت هر چیزی نشون میده که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی شما علت رو فراهم کنید معلولش هم فراهم میاد. ولی هیوم به این اعتقاد نداره. میگه شما از کجا میتونی به این مطمئن باشی؟ جز این که قبلا چند بار اینو دیدی اون اتفاق افتاده، الان هم فکر میکنی باز قراره همون اتفاق بیفته، ولی هیچ کس بهت قول نداده که همون اتفاق دوباره تکرار بشه. اگر سیب رو خوردی و سیب مزه‌ای نداشت چی؟ اگه سیب رو خوردی سیب یه مزه‌ای دیگه میداد چی؟ و هیچ کس نیست که بتونه بهت ثابت کنه که این اتفاق نخواهد افتاد. حتی ارتباط ما با اون خاطرات گذشته هم قطع شد و ما نمیتونیم مطمئن باشیم دفعات قبلی که سیب خوردیم واقعا اون مزه رو احساس کردیم، یا اینکه الان داریم فکر میکنیم قبلا یک مزه خاصی رو از سیب گرفتیم. پس ما ارتباطمون با گذشته و آینده قطع میشه، میمونه احساس ما در زمان حال که تازه از اون هم زیاد مطمئن نیستیم. و مثل استدلال هایی که قبلا آورده شده بود که مثلا اگر این آب واقعا گرمه و من اشتباهاً دارم احساس میکنم که آب سرده، خب اینو چی کارش کنیم؟ هیوم میاد قضاوت ما از اشیا یا رابطه بین اشیا رو دستبندی میکنه. میگه ما رابطه شباهت داریم، تضاد داریم، درجات کیفی داریم یا تناسب کمی داریم. اینها همه بسته به فکر ما هستن، بسته به اندیشه ما هستن، یعنی ربطی به ما به ازای خارجیشون ندارن. زیاد اینا مستاقی نیستن، ما تغییراتشون رو باید توی ذهن درک کنیم. اما یه گروهی از رابطه ها و نسبت ها هستن، مثل روابط زمانی و مکانی یا مثلا علیت، اینکه این اتفاق در چه زمانی افتاده، در چه مکانی افتاده، یا اینکه علت اتفاق چی بوده. اینها میتونن بدون اینکه در اندیشه ما تغییری ایجاد بشه به صورت خارجی تغییر کنن و به مصداقشون وابسته هستن. هیوم معتقده که دسته اول قابل اطمینان کسب کردن هستن، اما دسته دوم به هیچ وجه قابل اطمینان نیستن و فقط احتمالی هن. چرا؟ چون که متضمن تناقضی در خود نیستن. اینها بر اساس موجودیت خارجیشونه که میخواد نسبت بهشون قضاوتی انجام بشه. در واقع میشه با این بیان گفت که ما قلابی برای گیر کردن یقینمون به عالم خارج نداریم و فقط وقتی میتونیم مطمئن بشیم که این قلاب ها به همدیگه وصل باشن. روابط ریاضی اینطوریه، هندسه همینطوریه. ما وقتی درباره مثلث صحبت میکنیم لازم نیست یه مثلث رو در خارج ببینیم، دربارش نظر بدیم. توی ذهنمون هم اگه بتونیم مثلث رو درست تصور کنیم باهاش میتونیم کنار بیایم، یا اینکه روی کاغذ یه نمونه شو بکشیم. ریاضی هم همینطوریه، لازم نیست که ما حتما دو تا سیب بیاریم بعد دو تا سیب دیگه بهش اضافه کنیم ببینیم شد 4 تا. همین که بهش درست فکر کنیم کافیه. پس روابط ریاضی به هم دیگه ربط دارن و لازم نیست به مصداق خارجی وصل بشن. ولی از اونجا که ما از مصداق خارجی هیچ اطمینانی نمیتونیم کسب کنیم، پس مواردی که با اونها ارتباط بیشتری دارن و با جهان خارج ارتباط دارن همه محتملن، اما اون چیزهای ذهنی هستن که باز ما بیشتر میتونیم نسبت بهشون یقین پیدا کنیم. مهمترین نتیجه‌ای که این ایده هیوم ایجاد میکنه اینه که همون قضیه علیت رو داره در ذهن ما تغییر میده و به نوعی تخریبش میکنه. تا قبل از اون ذهنیتی که نسبت به مسئله علیت وجود داشت چیزی شبیه به روابط منطقی بود. یعنی همونطور که در منطق ما میگیم صغرا، کبرا نتیجه از این نقطه اول و وصل کردنش به نقطه دوم به نقطه سوم میرسیم، فکر میکردن که در دنیای خارج هم همینه و وقتی یک اتفاقی در دنیای خارج میفته اون علت میشه و یک اتفاق دیگه‌ای در پس اون اتفاق میفته. اما هیوم به لحاظ منطقی معتقد بود که اون قطعیتی که در رابطه منطقی هست به هیچ وجه نمیتونه در مسائل خارجی باشه، چون ما هیچ استدلالی بر این که لازمه اون علت همیشه همراه با معلولش باشه نداریم و فقط چند بار دیدیم که این بعد از اون اتفاق میفته و این باعث شده که خب خاطرمون جمع بشه که حتما این علتشه. مثلا ما هر بار که بذر کاشتیم بعدش گیاه در اومده، اما نمیتونیم مطمئن باشیم که دفعه بعد هم که بذر میکاریم گیاه در میاد و اساسا اون کاشت بذر علت در اومدن گیاهه. حالا این که یک مثال پذیرفته شده است، در نظر بگیرید مثال هایی که امروز به لحاظ علمی متناسخ شدن. مثلا مردم در گذشته اعتقاد داشتن دیدن گربه سیاه موجب بدشانسی در طول روزه. خب شاید حالا یک نفر بوده که یه روز گربه سیاه دیده و همون روز اتفاق بد درش افتاده، یا اینکه چند روز پشت سر این اتفاق افتاده. از اینجا به نتیجه میرسیده که علت بدشانسی دیدن گربه سیاهه. اما هیوم میگه که علیت اصلا چنین معنایی نداره و فقط در این شکله که شما یک بار اتفاقی میفته و بعدش میبینی اون اتفاق بعدش اتفاق دیگری میفته، یک جور توالی زمانی ارتباط اینها ثابت شده نیست. و این درسته که یک شک خیلی شدیده، اما به لحاظ علمی خودش راهگشا بوده و باعث شده که از اون ذهنیت مردم فاصله بگیرن که به راحتی هر چیزی رو به چیز دیگه ربط میدن و براش علت میدونن و سعی کنن علتهای واقعی رو پیدا کنن. حالا چرا صحبت رو به اینجا میکشونیم؟ مگه اصلا نزد هیوم فرقی هست بین اون علیت که الان بهش میگیم علم و این علیت که بهش میگیم خرافه؟ مسئله اینه که هیوم خب ازش سوال میشد که با این شک شدید و فراتر از تصوری که شما در فلسفت به وجود آوردی چطور میخوای زندگی کنی و آیا خودت اصلا در عمل به اینها پایبندی؟ هیوم معتقد بود که خب با این شک نمیشه زندگی کرد، گرچه درسته و گرچه اگر بخوایم به صورت نظری بهش فکر کنیم همین شکه که واقعیت داره و به جز این واقعیتی نیست. اما با این که نمیشه زندگی کرد، ما که نمیتونیم بگیم من نمیدونم مزه سیب دفعه بعد هم همون مزه قبلیه، پس نمیتونم بگم میوه مورد علاقم چیه. مثلا اگر برم رستوران بهم بگن چه غذایی میل داری، نمیدونم، چون مزه غذاها ممکنه مثل سری قبل نباشه. میگه با این شک نمیشه زندگی کرد و فقط این باید باعث بشه که ما یه خورده آسون بگیریم، متساهل باشیم و سعی کنیم با همدیگه کنار بیاییم و احساس یقین محض نداشته باشیم به باورهای خودمون و بدونیم که اون چیزی که ما یقین قطعی داریم بهش میتونه با یک چنین شکی باطل شمرده بشه. نکته بعدی این که خب حالا یک چنین شک عظیمی وقتی مطرح شده، سوالی که پیش میاد اینه که آیا جوابی هم به این داده شده یا نه. گرچه بنابر نقد و بررسی نیست، قبلا هم گفتم در این پادکست نمیخوایم نقد و بررسی کنیم کار فیلسوفان رو و بیشتر بنا مطرح کردن و آشناییه، اما پیشا پیش این رو بگم که بعضی ها خب جوابهای متنوعی دادن به شکاکیت هیوم و بعضی ها هم اساسا گفتن نه جوابی نداره، ما نمیتونیم چیزی بگیم، اما خب همونطور که خودش گفته نمیشه با اینا زندگی کرد، باید بنا رو بر چیز دیگری گذاشت. یک مسئله که پیش میاد اینه که خود هیوم مثلا با فیلسوفی به نام روسو صحبت و مناظراتی داشته. روسو همونطور که بعداً بهش میپردازیم فیلسوفیه که تأکید میکنه ما باید از دلمون پیروی کنیم و نمیشه با عقلانیت همه چیز رو درست کرد. حالا بعداً بیشتر دربارش صحبت میکنیم. و هیوم هم به نوعی پذیرفته اینو دیگه، یعنی میگه که من تصمیم گرفتم که با نوعی تساهل به زندگی عادی ادامه بدم و سعی نکنم اینقدر مورو از ماس بکشم بیرون، چون واقعا نمیشه به هیچ یقینی درباره زندگی رسید. در مقابل یک جریانی هست و ما درباره اون هم صحبت خواهیم کرد که فیلسوفی به نام کانت میاد و سعی میکنه این مطالب رو جمع‌آوری کنه، کل این جریان عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی رو جمع کنه و یک فلسفه متقن خیلی دقیق ازش بیرون بکشه که هم این شکاکیت‌ها رو جواب منطقی بهشون داده باشه و هم یک نوع فلسفه مرتجع و قدیمی نباشه. اما ادهی اینطور ارزیابی کردن که کار کانت به نوعی عقبگرده و جلوتر از کار هیوم نیست، همون حرفای گذشتگان رو تکرار میکنه و نمیاد جوابهای جدید بده و اون مکتب عقلانی که بنا میکنه خلاصه قدیمی تره. بعضی هم اون جوابها رو قانع کننده دونستن و گفتن کار کانت خیلی عظیمه، چون تونسته یک جریان طولانی فلسفی رو ذیل فلسفه واحد خودش بیاره و بالاخره یک جواب منطقی ازش بیرون بیاره. پس خلاصه بعضی پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که بعد از هیوم دو تا جریان مهم فلسفی به وجود میاد. یه جریان که سعی میکنه یک جواب عقلانی و خوب به این شکاکیت هیوم بده و مسیر فلسفه رو دوباره با این عقلانیت پیش ببره، و یک جریان دیگه که اصلاً بیخیال این شکاکیت هیوم میشه به نوعی و از اون عقلانیت فاصله میگیره و دنبال دل پیش میره. نه به اون معنای احساسی که امروز میگن مثلا دنبال دلت برو، عقل ولش کن، دلو بچسب، اینجوری نه، بلکه در همین حد که این شکاکیت هیوم رو کنار میذارن و از جای دیگری شروع میکنن. نه به این معنی که فلسفهشون غیر عقلانی و غیر منطقیه، مثلا درباره میل، اراده، قدرت این مسائل صحبت میکنن و حالا به جاش به اینها خواهیم پرداخت. صرفا خواستم یک سرفصلی باز شده باشه که توی ذهنتون یک کنجکاوی در این زمینه ایجاد بشه. قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو به پایان ببریم، این خبر خوب رو بهتون بدم که من دوباره اکانت توییتر و اینستاگرام ساختم برای این پادکست و از این به بعد علاوه بر مطالبی که اضافه بر محتوای پادکست شاید لازمه یا خوبه که به اشتراک گذاشته بشه، تصمیم دارم که خلاصه ی همه قسمت‌ها رو هم در این دو شبکه اجتماعی با شما به اشتراک بذارم و فعلا شروع کردم از اول، از قسمت‌های اولمون دارم کم کم اونجا خلاصه قسمت‌ها رو بارگذاری می‌کنم تا زودتر برسیم به قسمت‌هایی که الان داریم نشر میدیم و دیگه بعد از هر قسمت ما بتونیم خلاصه اون قسمت رو هم براتون بذاریم. آیدی اینستاگرام ما و توییتر ما هر دو با بوم پادکست شروع میشه. BOOMPODCAST بوم پادکست. در اینستاگرام بعد از این آیدی که گفته شد یه دونه آندرلاین، در توییتر دو تا آندرلاین، و بیایید و خلاصه ببینید، اونجا هم در خدمتتون هستیم و لینک رو هم من در توضیحات این قسمت میذارم. این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون که تا آخر شنیدید و ممنون که پادکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. ایام بکام.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.